والا امروز که حمایت خوبی هم وزیر نفت از بازار بورس کرد، هم اینکه سازمان به نظرم حقوقی ها امروز خیلی حمایت کردن از بازار. فقط مشکل این هستش که ما حتما باید از روانشناسان یه کمک بگیریم. چند روز مردم تحت فشار بودن، یه سری توی ضرر هستن، چند دفعه سرمایه‌شون رو از دست دادن.
بله.
این ارزش بالای معاملات به نظر میاد با متعادل شدن بازار یه عده دارن عجولانه تصمیم میگیرن تو خرید و فروش.
درست.
نماد شصتی که دیروز 20% منفی خورده بود و توی صفحه فروش سنگین بود، امروز توی صفحه خرید همه دست و پا میشوندن. این یه کمی نشون میده که همونجوری که قبلا هم گفتیم باید روی نوسانات خلقی و ویژگی های شخصیتی کسی که میخواد یک تریدر خوب باشه کار کنه.
متشکرم امیر وکیلیان عزیز، سپاس، برای روزی موفقیت میکنم.
خیلی خوشحال شدیم.
خداحافظ. خداحافظ. زنده باشید. خب جناب آقای دکتر محمد صفوی، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر محترم بازار سرمایه، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر صفوی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. قربان در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفوی عزیز. بازار سرمایه ما توی هفته گذشته انقدر کاهش ارزش سهام داشت که میگن به اندازه سود سال 96 تو چند روز ارزش سهام سقوط کرد. معنی این چیه؟ با این به بازارهای دیگه چه علامتی میده و مردم بایستی منتظر چه اتفاقی باشن؟
من از تشکر کنم از جناب عالی،
زنده باشین ان شاء الله،
عرض کنم خدمت شریفتون که ببینید ما توی این بازار سرمایه همون خب یک فصل جدیدی اتفاق افتاده از زمانی که به هر حال این افزایش قیمت ها و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر بازارها. ببینید ما در بازارهای مختلف متاسفانه، من به اعتقاد من، حالا بحث اصلی که منجر به این رونق بورس شد، این رونق اصلا بر مبنای برنامه ریزی نبود که بگیم مثلا بازتاب یک سیاست گذاری بوده باشه که رونقی در بازار بورس ایجاد شده باشه. چرا؟ چون اصلا این رویه همخوانی با شاخص ها و نماگرهای اقتصادی ما نداره. ما رشد اقتصادی ما منفیه، تورم داریم، همه چیزا منفی، بورس مثبت یه چیز عجیب غریبی بود.
بله.
و به هر حال دولت برای اینکه کسر بودجهش رو تامین بکنه، به هر حال سعی کرد که نقدینگی بیاد به سمت بازار بورس. و این یه در واقع علت برانگیزاننده این موضوع بود. اما موضوع این منفی نیست، بد نیست، به هر حال یه کاری بود که دولت برای بیشتر درمان کسب بودجهش اقدام کرد. ولی خب خوبه، رونق بازار بورس در کل یه چیز خوبیه، خصوصا اینکه بالاخره بعدش حرکت‌هایی، حالا که این وضعیت اتفاق افتاد، حجم بالای نقدینگی اومد.
بله.
بالاخره دولت دید که باید یه کارایی بکنه، از جمله اینکه بالاخره این ارزهای اولیه، کارشناسا گفتن و اگه قرار باشه این همه نقدینگی بیاد، باشه ارز اولیه زیاد بشه که یه وقت سقوط ایجاد نشه و بعد شکل گیری صندوق ها و ETF ها بود.
دوست.
اما دو تا نکته مهم وجود داره.
بله.
یکی این که آگاهی بورسی افراد متاسفانه سطح بسیار بسیار نازلی، یعنی ما اصطلاحا میگم ورود گله‌ای، همینجوری به هر حال حجم عظیمی از ورود سرمایه به ورود خرد سرمایه ها، خصوصا خرد سرمایه هایی که دیگه امروزه هیچ جا هیچ کارایی ندارن، الان اومدن وارد بورس شدن.
بله.
یه اتفاق دیگه اینه که دولت چون به هر حال داره این ETF ها رو تشکیل داد برای اینکه بیشتر محافظت کنه باز از سهام 20% حاکمیتی که در بورس ارائه میکنه. این صندوق ها باز یه اثر مثبت برای کل بازار بورس دارن، برای کلیت بازار
در مجموع. آقای دکتر شما نگاهتون به بورس مثبته؟
آها،
از کردم در مجموع نگاه شما به بورس مثبته با همه این نوسانات که بوده؟
ببینید در کل نگاه مثبته، به شرطی که مردم درست عمل بکنه. عرض میکنم عارضه ای که الان وجود داره اینه که دولت مردم خوب عمل نمیکنن، میان مصاحبه میکنن، هر روز یه خبر، هر روز ده خبر منتشر میشه، بعد سقف بازار، ببینید بازار بورس ما تابع این نیست که متاسفانه که ضعفای ساختاریشه.
بله.
که قیمت سهام در بازار تابع علائمی که از بخش واقعی اقتصاد بگیره نیست. این وسط اونایی که در واقع حباب ساز هستن، خود دولت حالا فعلا هم یکی از این حباب سازها هست به نظر من، و یه سری کارگزاری و افرادی که تو بورس در حال شناخته شده هستن و حرکت میکنه به هر سمتی، متاسفانه راه میفتن سهامدارا دنبال اونا، هرچی اونا میخرن اون مردم هم میخرن، هرچی میفروشن میفروشن.
آقای دکتر صفوی ببخشید،
که بورس نمیشه که.
یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
بله.
ببینید قبل از اینکه بفرمایید یه سوالی بپرسم تو یه دقیقه پاسخ بدید آقای دکتر صفوی. ببینید 7% اون چیزی که در بورس معامله میشه میره تو تولید. 93% باقی مونده بخشش سهام های کاغذی ان که فقط خرید و فروش میشن و ارزششون بالا میره و عمده اینها بازار ثانویه است. یعنی ما 7% بورس ما به سمت تولید میره. این نقدینگی بلوکه میشه تو بورس، حرکت به سمت بورس نمی کنه، جمع میشه اگر یه اتفاقی بیفته از بورس میاد میره تو بازارهای دیگه. شما کجاشو میگید خوبه؟
نه من عرضم اینه که بورس به شرط بورس به ماه و بورس میگم خوبه، نه اینکه بگم این وضعیت خوبه. این وضعیت رو من اصلا تایید نمی کنم. میگم بورس علامت، اگر رابطه بین قیمت سهام در بورس به بازدهی بنگاه ها وصل باشه میگم خوبه. میگم خوبه یعنی فضای ایجاد شده به شرطی که خوب بتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی سهامی که واقعا ارزش ذاتیشون از ارزش بازار بالاتره بخریم. ولی الان این اتفاق نمیفته، مردم راه افتادن دنبال ETF ها، سهام ارزشمند ارزنده مونده، خریدار نداره، این خیلی بده.
الان نسبت پی بی ای بین 5 تا 7 منطقی است، الان بالای 35 نزدیک 40، این خطر نداره؟
آره نزدیک 40
خطر نداره.
پی بی ای حدود 40 متوسط.
خب این خطر نداره دکتر؟
خیلی بده. آره اصلا درست نیست.
متشکرم آقای دکتر صفوی، براتون عزیزم موفق هستم، خدا حافظ.
باز توفیق دارم، خدا.
خب آقای وکیلیان یه صحبتایی رو درباره اصلاحات آقای زنگینه کردن وزیر محترم نفت، اصلاحات ایشون آماده پخش به اتفاق بشنویم.
دیگه ما منتظر نماندن برای خارجی هاست. ببینید من استقبال میکنم از مشارکت، تعامل و سرمایه‌گذاری هر کشور و شرکت خارجی جز اسرائیل داریم برای توسعه صنعتم، به خصوص برای اون بخش تکنولوژی که گفتم برای افزایش بازیافت. ولی هیچ منتظر خارجی نمیشیم که اگر اونا نیامدن ما به قولی رو به قبله دراز میکشیم. خارجی هم خارجیه، درسته خارجی فرق دارن، بعضیاشون بهترن بعضیاشون بدترن، ولی خارجی خارجی، بیگانه بیگانه است. هر کسی دنبال منافع خود، دنبال منافع خود. ما میخوایم با اونا تعامل کنیم ولی حدود رو باید رعایت کنیم. ببینید ما یه چیزی، من اینو مثالی امروز فکر میکردم، ما یه چیزی داریم در اصطلاح شرعی میگیم محرم و نامحرم. خارجی نامحرم، برادرمون هم هست نامحرم. ببین شما مگه برادرتون میاد خونتون و عیالتون میگین حجاب نداشته باش، نامحرم؟ برادرتون هم نامحرم، نامحرمه، خارجی نامحرمه، برادرمون هم هست. حالا میتونه این خارجی اهل کتاب باشه، میتونه اصلا بدون اهل کتاب هم باشه، هر که میخواد باشه، میتونه کمونیست باشه، میتونه هر چی دلش میخواد باشه، خارجی خارجی، نامحرم. ما با این شرط نامحرمی باش روابط برقرار میکنیم و برای منافع خودمون، البته نه اینکه اون منافع نبره، او اصلا برای خاطر منافع شما، برای خاطر منافع اون، حواسمون هم جمعه که این چادرمون کنار نره، این چیزای شرعی رو کامل مراعات داشته باشه. ولی ما نشون میدیم که داریم کارمونو میکنیم بدون حضور خارجی. اگه اونا نیامدن نیست ما بمیریم، اگه اونا آمدن تسریع میشه، اگه اونا اومدن ما ذریع بازیافتمون بهتر میشه، ما توسعه تکنولوژیمون تسریع میشه، ولی اگه نیامدن این نیست که متوقف میشیم. هیچ چیزی نمیتونه به یاری خدا ما رو متوقف کنه. ما از هر روشی داریم برای توسعه کشورمون استفاده میکنیم.
خبر بدم که 23 اخلالگر بازار ارز در شیراز دستگیر شدن روز گذشته. از پیامکاتون متشکرم. 0019-6373 و 0012-2280 0336-6896. بگم که تکرار بعضی مطالب چیزی از ارزش‌های اون کم نمی کنه، مخصوصا اگه موضوع بس جون آدمیزاد باشه که نمیشه روش قیمت گذاشت، اما برای بعضی چیزها مثل ماسک میشه قیمت گذاشت. هرچند مسئولی بلند پایه قیمت ماسک رو دونه 1200 اعلام کنه، اما تو بازار آزاد از 2 تا 3200 هم بشه تهیه کرد. با وجود این بازم میارزه آدم با این هزینه در ظاهر اندک جلوی هزینه های بزرگ مثل هزینه تست 600 هزار تومانی تا آمپول و دوای چند ده میلیونی رو بگیره. حضرت سعدی هم این گونه سرودی که سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. خدا نگهدار.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه
برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir.
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
غزل سرایی که بتواند احساسات عاشقانه آدمی رو به زیبایی کلام سعدی بر آفتاب افکند و در عین حال چند قرن در حافظه ادبی و حافظه جمعی قوم حضور داشته باشد نداریم.
دکتر مهدی زرقانی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی. موضوع سخنرانی: ویژگی‌های منحصر به فرد سعدی.
من چند نکته در مورد سعدی عرض می‌کنم با عنوان وجوه منحصر به فرد سعدی. البته که تمام چهره‌های شاخص ما چه در دوره کلاسیک و چه در دوره معاصر وجوه منحصر به فردی دارند که اونها رو از بقیه متمایز میکنه و آثارشون رو تبدیل به شاهکار میکنه. اساساً هر کجا شاهکارها آفریده میشن، وجوه منحصر به فرد حتما حضور داره. برخی از این وجوه منحصر به فرد در سعدی هست، برخی در حافظ هست، برخی در مولوی هست، برخی در خیام هست، برخی در فردوسی و به همین ترتیب در نویسندگان. اما آنچه که در مورد سعدی به نظر من می آید که وجوه منحصر به فرد اوست و این مجموعه با این مشخصات و با این ترکیب در شاعر و نویسنده دیگری جمع نشده رو خدمت شما عرض می کنم. نخستین اونها تنوع ژانری است. ببینید، سعدی تنها شخصیت کلاسیک ماست که در ژانر غزل طبع آزمایی کرده و در اون ژانر بهترین غزل‌های فارسی رو تقدیم به دوستداران خودش کرده. غزل سرایی که بتواند احساسات عاشقانه آدمی رو به زیبایی کلام سعدی بر آفتاب افکند و در عین حال چند قرن در حافظه ادبی و حافظه جمعی قوم حضور داشته باشد نداریم. چه جور غزل سرایی؟ غزل سرایی که همزمان در ژانرهای تعلیمی بوستان را آفریده باشه. توجه بفرمایید، این مواردی که عرض می‌کنم ترکیبش با هم در هیچ شخصیتی جمع نشده. وقتی شما به سراغ سعدی در بوستان میرید، واعظی فرهیخته و زاهدی خودساخته سالکی ره رفته رو میبینید که گویا از اول عمرش تا به اون وقتی که داره برای شما بوستان رو میسراید تمام هم و غم این شخصیت این بوده که اثری بیافریند که در ژانرهای تعلیمی مخاطبان خودش رو روز به روز بیشتر بکنه. توجه بفرمایید، این که شاعر و نویسنده ای هم اثری بیافریند که در قرن هفتم و هشتم و نهم و دهم خواننده داشته باشه، هم در یازده و دوازده و سیزده و چارده و هم در جامعه سنتی و هم در جامعه مدرن، بدون این که کسی مخاطبان رو وادار کرده باشه به طرف اون اثر برن، این وجه منحصر به فرد به اثر و به شخصیت میده. در این حال غزل سرایی آنچنان، بوستان سرایی اینچنین رو بگذارید کنار نویسنده و شاعر اثری مثل گلستان سعدی رو. باز چهره‌ای که اون دو اثر رو تولید کرده باشه و در همان زمان گلستان رو آفریده باشه، با او ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی که ما در گلستان سراغ داریم. درباره گلستان نکته دیگر هم عرض خواهم کرد. فعلا مدار سخن بر این است که چرا سعدی منحصر به فرد است و در این حال شاعر و نویسنده ای رو که در ژانر غزل، ژانرهای تعلیمی، ژانر حکایت آثار درخشانی رو آفریده و قصیده پرداز هم هست و قصایدش هم در اون نوعی که او داره در اون طب آزمایی میکنه جزو بهترین قصیده های شعر فارسی است. تأکید میکنم در اون نوعی که اون داره روش کار میکنه، یعنی قصیده‌ای که تلفیقی است از ستایش و پند، فقط ستایش یا فقط پند نیست. خب اینجور شخصیتی که در این آثاری که عرض کردم در حقیقت ژانرهای متنوع تجربه داشته باشه و در همه هم جزو درخشان ترین ها باشه، ما در ادبیات فارسی کسی دیگه نداریم. ممکن است مثلا به ذهن آدم بیاد که عطار هم همینطور است، یعنی هم در ژانرهای منصور مثلا تذکرت الاولیاء رو نوشته، هم از اون طرف فرض بفرمایید منطق الطیر رو، دیگر مثنوی ها رو. ولی ببینید هیچگاه نمیتونیم عطار غزل سرا رو در کنار همشأن و هم سطح عطار تذکرت الاولیا و عطار منطق الطیر بدونیم. یعنی درخشش عطار در این دو ژانرها غیر از غزل بسیار بسیار بیشتر است از اونها. یا مثلا اگر حافظ رو همشهری سعدی لسان الغیب رو ما مقایسه بکنیم با سعدی، درخشش او در غزل فوق‌العاده است. یعنی در غزل عارفان عاشقانه کسی البته به پای حافظ نمیرسه، اما حافظ اینجور تنوع زیستی رو نداره. بنابراین یک وجه منحصر به فرد سعدی تنوع ژانری او و البته همزمان درخشش در همه ژانرهایی که به سراغش رفته.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
ویژگی های منحصر به فرد سعدی با سخنرانی دکتر مهدی زرقانی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی.
من از همینجا وارد دومین وجه منحصر به فرد سعدی میشم که عبارت است از یک، تنوع تجارب زیسته و تبدیل کردن اون تجارب زیسته به نشانه ها و کدهای زبانی که دارای وجه جمال شناسات هستن. توضیح بدم این رو. ببینید ما هممون تنوع تجارب زیسته داریم. این وجه شاخص برای سعدی یا برای هنرمند نیست، اما کسی که بتواند این تجارب زیسته رو که در این حال متنوع تأکید میکنه، که در این حال متنوع است، اینها رو در زیباترین شکل ممکن به بیان در بیاورد، به طوری که خواننده وقتی اثر او را می‌خواند از همون مسیر عاطفی عبور کند که خود شاعر یا نویسنده عبور کرده. این کار کار هنرمند است. من در بیان شاعران کلاسیک قبل و بعد سعدی، کسی که این همه تنوع تجارب زیستش رو تبدیل کرده باشه به نشانه های زبانی باز ندیدم. یک کمی اینو بیشتر توضیح بدم. ببینید، مثلا سعدی وقتی غزل عاشقانه میگه، به هیچ عنوان فکر نمی کنه که در غزل عاشقانه وقتی که میگه که چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، به هیچ عنوان فکر نمی کنه که منی که دارم همچین غزلی رو می سرایم، من بوستان رو هم سرودم. یعنی اینکه این آدم به یک آزادی از القهایی که معمولاً بر دست و پای انسان‌های مشهور افکنده میشه، به این آزادی از این القها رسیده و اصلاً در غزل‌ها احساس نمی‌کنید که این آدم داره خودش رو سانسور می‌کنه و شاید همین پرهیز از خودسانسوری و صداقت با مخاطب باعث شده که غزلهاش اینقدر درخشان به نظر برسه. باری غیر از این دو وجهی که عرض کردم، یک وجه دیگه هم در سعدی به نظر من میاد که منحصر به فرده. ببینید، گلستان سعدی برعکس طبقه بندی آکادمیک در ذیل ژانرهای منصور قرار نمیگیره. چرا؟ چون اگر کسی از سر حوصله بنشیند و ابیات گلستان رو بشموره که چند تاست، و غیر از ابیات عبارات دارای وزن که در بخش نثر گلستان اومده اونا رو اضافه بکنه، مثل روزی در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، که این در بخش نثر اما وزن داره، این رو کنار ابیات گلستان بذاره، همچنین اون جاهایی که کلام دارای چنان سجع و ترسیعی شده که یک وزن عروضی نداره اما خیلی نزدیک به وزن عروضی داره حرکت میکنه، بر مدار وزن عروضی داره حرکت میکنه، اینها رو هم اضافه بکنه به قسمت های وزندار گلستان، بعد قطعا به این نتیجه خواهد رسید که کفه منظوم گلستان به هیچ عنوان کمتر از کفه منصورش نیست و اتفاقا سعدی میخواهد اثری رو بیافریند که در آن مرز بین ژانرهای منصور و منظوم رو در نوردد. اتفاقا میخواهد اثری رو بیافریند که این دوگانه نظم و نثر رو از بین ببره و مخاطب مجبور بشه بگه این جزء ژانرهای تلفیقی است، فقط نظم یا فقط نثر نیست. خب به این مقدار بسنده میکنم در این نشست. متشکرم، روزتون بخیر.
صد ثانیه با کتاب.
فرمانده که ایستاده بود و دست به کمر زده بود پرسید: حالا بگو چرا به سربازان دشمن شلیک نکردی؟ تو را که برای نمایش دادن به جنگ نبرده بودیم. سرباز گفت: قربان، من میخواستم به طرف سربازان دشمن توپ بیندازم، ولی به هزار دلیل نمیتوانستم این کار را بکنم. هزار دلیل؟ چطور ممکن است؟ دلیل اول را بگو. سرباز دستهایش را به هم نزدیک کرد و با انگشتهایش شروع به شمردن کرد. دلیل اول این که باروت نداشتم. چی گفتی سرباز؟ سرباز این بار آرامتر گفت: به هزار دلیل، دلیل اولش آنکه باروت نداشتم. فرمانده گفت: فهمیدم، من دیگر حرفی ندارم، برو. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه ما مثل شد جلد 9. در این کتاب مصور 120 صفحه‌ای تعداد 22 قصه از قصه مثل‌های فارسی برای نوجوانان به زبان ساده و روان گردآوری و بازنویسی شده است. کتاب قصه ما مثل شد جلد 9 نوشته محمد میرکیانی را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 6245 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62 سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
شرکت ایران نارا با 40 سال سابقه تولید و عرضه انواع تجهیزات بانکی و ماشین‌های اداری در ایران، ارائه کننده و پشتیبانی فنی خودپردازهای بانکی به تمامی شعبات بانکی سراسر کشور، دارنده گواهینامه رتبه 1 از شورای عالی انفرماتیک کشور. مشتری مداری در کیفیت و تولید انتها ندارد. ایران نارا، همراه دیروز، همپای فردا.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی، مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
کاشی و سرامیک دورسا سرام میبود، زیبا و خوشنقش، خلق عشق از خاک، خلاق و نوآور، حاصل اندیشه و دانش روز. دورسا سرام میبود، مظهر زیبایی و دوام.
ساعت 14:30